رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در ترکیه تعداد قربانیان زمین لرزه روز 6 فوریه از 24500 نفر هم گذشته است. در این باره فواد اوکتای موین رئیس جمهوری این کشور خبر داد. در سوریه زلزله بنا به گزارش های تازه جان بیشتر از 4500 نفر را گرفته است. بیشتر از 80000 نفر دیگر زخم برداشتند، صدها هزار کس بی خانه ماندند. کارهای نجات ادامه دارد و در آنها نجات بخشان از 70 کشور از جمله از تاجیکستان شرکت دارند. تا کنون درباره نجات معجزه آسای بازمانده گونی زلزله گزارش میرسد. کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان روز 11 فوریه خبر داد که نجات بخشان کشور یک طفل 6 ماهه را همراه پدرش از زیر ویرانه ها زنده بیرون آوردند. زمین لرزه مدهش 7.7 درجه شب 6 فوریه اول ترکیه و چند ساعت بعد با نیروی 7.6 درجه جدول ریختر سوریه را تکان داد. خانه های زیادی در هر دو کشور از جمله یادگاری های تاریخی و بناهای قدیمه آسیب دیدند یا از بین رفتند. در ترکیه برای 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلان کردند. مؤسسه گروه خصوصی نظامی واگنر گفته است نیروهای آنها دهه کراسنهارا در شرق ولایت دونتسک اوکراین را اشغال کردند که در کنار شهر بخمود قرار دارد. یکی از هدف‌های اصلی نیروهای روسیه اشغال همین شهر است که آنجا نیروهای اوکراینی سخت مقاومت نشان می‌دهند. یوگنی پریگوژین رهبر واگنر روز 12 فوریه در یک پیام صوتی در تلگرام گفته است امروز نیروهای تهاجمی گروه خصوصی نظامی واگنر کراسنهارا را گرفتند. در یک پیام دیگر در تلگرام در عکس رزمندگان واگنر دیده می‌شوند که ظاهرا در درآمدگاه دهه کراسنهارا هستند. رادیو آزادی ادعای پریگوژین درباره اشغال دهه را که قبلا 600 ساکن داشت تایید کرد. در نتوانست نیروهای روسیه که با سفربری سرخریدان واگنر قویتر شدند شهر استراتژی بخمود را یکی از هدف‌های اساسی برای پیشروی در جنگ در شرق اوکراین انتخاب کردند. در تاجیکستان در مدت 2.5 سال 222 مرد را برای دوزنگی جزا دادند. بر طبق آمار وزارت عدلیه که رادیو آزادی آن را روز 12 فوریه دید، از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان مفتشان 254 پرونده بسیارزنی و یا پلیگامی را تحقیق کردند و از این میان 222 نفر برای ازدواج با دوزن و یا حتی بیشتر از آن جزا گرفتند. بر اساس قانون در تاجیکستان بسیارزنی منع است و در ماده 172 کدکس جنایتی برای آن از 68 تا 136000 سومانی جریمه و یا 5 سال زندان جزا مقرر شده است. حامیان حقوق زن میگویند آمار رسمی واقعیت را نشان نمیدهد و تعداد مردانی که دو همسر دارند زیاد است و مقامات به این ظهورات چشم میپوشند. رسانه‌های دولتی ایران میگویند رئیس جمهور ابراهیم رئیسی روز 13 فوریه به چین سفر میکند. هدف از سفر 3 روزه به گفته آنها تقویت همکاری اقتصادی بین دو کشور است. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته است که ابراهیم رئیسی با دعوت رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و پکین سفر میکند. دو رهبر اولین بار ماه سپتامبر سال گذشته در شهر سمرقند در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ملاقات کردند که در آنجا رئیسی خواستار گسترش همکاری ها شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و همتای اوکراینی او الکسی رزنیکوف اولویت‌های نشستی قریب الوقوع متفقان اوکراین در شهر بروسل از جمله دفاع هوایی و توپخانه‌ای را بررسی کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد دادند که برای مقاومت به روسیه در اختیار اوکراین تانک‌های پیشرفته ابرامز M1 لئوپاردو و چلنجر 2 را می‌گذارند. حالا اوکراین از کشورهای غربی می‌خواهد به نیروهای کشور هواپیماهای جنگی بدهند. روز سه‌شنبه آینده نمایندگان کشورهای همپیمانی اوکراین در قرارگاه ناتو در شهر بروسل جمع می‌آیند و در برای راه‌های کمک با اوکراین صحبت می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا گفت که لوید آستین و الکسی رزنیکوف در برای هر چیز زودتر رسانیدنی کمک‌های وعده‌گی صحبت کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رهبری کمیته کار با زنان با یک بیانیه حیرت انگیزش نشر نوار پرسر و صدای استنطاق کلم در اسفره را کاری نادرست نامید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. به نظر هلالبی قربانزاده نشر این نوارها سبب خرخشه زیاد می شود.
اگر مقصد ما پیشگیری کردن باشد ساختارهای دولتی هستند. با اون مسئله که مدینه گفتیم این مسئله زیر نظر هستند همراه اونها کار کرده استودند. ولی مشکلات چی است؟ مشکلات اجتماعی است. مشکلات خانوادگی است. مشکلات بی‌طرفی است.
در نواری که 3 هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، مدینه صدیق‌زاده ساکن شهر اسواره تحت استنطاق خوشتمنش و با صدای گریه‌آلود میگوید از بس که گرسنه بود، پاره از نان را پنهانی خورده است. حقوق‌شناسان و حامیان حقوق زنان برخورد رهبری کمیته کار با زنان را که نمی‌خواهد نوارهای ظلم و ستم به زن به مثل قضیه مدینه به اینترنت راه یابد، نادرست می‌حسابند. حقوق‌شناس آینه‌حال بابا نظرآوا میگوید:
رای مقامات از همون نطقه نظری دوره شورای گپ میزند، یعنی که همون چکی اونها اجازه کن همونا باید چاپ کنند، ژورنالیست باید همونا نویسد. این یک دوره است که یگان این چیز پنهان کرده نمی شود و این هم یا تکانه بود که ارگان ها را کمک هشدار کرد، مثلا این خود یعنی کمیته را هشدار کرد.
در واقع پس از واکنش خشمگین کاربران شبکه‌های اجتماعی، خوشتمنی مدینه را برای زورآوری به زن جریمه بستند. مدینه بعد این ماجرا خانه شوهر را ترک کرده، در خانه یکی از خویشاوندانش زندگی دارد. یک فعال جمعیتی که برای مدینه کمک جمع می‌کند گفت، مقامات اسفره از جمله رهبر بخش زنان، مدینه را مجبور کرده است که به خانه شوهر برگردد، زیرا آبروی اسفره را رزانده است. در کمیته کار با زنان گفتند چنین چیزی نبود، ولی عین زمان میخواند با قول خودشان اویله را سالم گردانند. نگارخان غفورزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با زنان و اویله به رادیو آزادی گفت:
کوشش کرده استودیم که خیلی کمتر وقت گذرد، کمتر حالت روانیش ساشد با پسیخولوگ روانشناسا کار کرده استودن. ما همه طرفه کوشش میکنیم که اگر که مدینه خواهش داشته باشد البته با اویلش برگردانده، برای سالم گردانی فضای اویلی او، برای بهتر گردانی زندگی او مساعدت نمود.
نواری مدینه که برای نانخوری از سوی خوشتمنش بازپرسی و سرزنش میشد، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و صدها نفر آماده کمک به او شدند. کاربران میگفتند کمیته کار با زنان کجاست؟ در تاجیکستان زورآوری در اویله به قول رسم شده است و مقامات هم برای بی‌اعتنایی به این ظهورات بد تنقید میشنوند. تنها در سال گذشته بیشتر از 4000 نفر بنابر ظلم و ستم در اویله به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان مراجعه کردند. معلوم نیست پاسخ مقامات به آنها چگونه بوده است، مثل برخورد کمیته زنان یا چیزی دیگر.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. ادلیب هم مرز با ترکیه را که در دست اشوبگران ضد حکومت قرار دارد، در اول هفته جاری دو زمین لرزه مرگ بار تکان داد. این منطقه که به این هم در نتیجه جنگ شهروندی خراب شده بود، حالا به گفته ماموران مؤسسه های امدادی با کمک های فوری بین المللی نیاز دارد. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. دو زمین لرزه مرگبار روز دوشنبه ولایت ادلیب تحت نظارت شورشیان سوریه را در مرز ترکیه ویران کرد. اما در بین این همه مرگ و میر و شکست و ریخت ها، حادثه های معجزه‌ناک نجات ساکنان جای دارند.
زمین در زیر پایمان کفید و ما از داخل بنا افتادیم. احساس مثل این بود که در لیفت قرار داریم و با شست به پایان می فراییم. بعد این شیفت و دیوارهای خانه به بالایمان افتاد.
مدو و اهل خانواده او از جانب نیروهای مدافع شهروندی با نام کلاه سفید نجات یافتند. مدو با دخترش مجروح شد، اما پسرش به هلاکت رسید. مقیاس بزرگ خرابی ها و هم هوای سرد زمستانی کار گروه نجات بخشان را مشکل کرده است.
ما برای از زیر خرابه ها بیرون براوردن مجروحان و هلاک شده ها تلاش زیاد به خرج داریم. صرف نظر از سردی ها و نارسایی هوا در بناهای خراب شده، ما به کار خود ادامه می دهیم. در دوام 36 ساعتی گذشته ما از زیر خرابه ها بیرون براوردن آدمان را بس نکردیم.
زمین لرزه های دهشتبار قسم زیادی زیربینای به این هم در نتیجه جنگ شهروندی کم و ضرر دیده را ویران کردند.
این یک حالت سردرگمی است. بناها خراب شده و مردم ناتوان ماندند. آنها چیکار کردن خود را نمی دانند. تا کنون یگان کمک نرسیده است. این خیلی مهم است. به ادلب کمک وارد نشده است و مردم نمی دانند که آیا یگان یاری می شود یا نه. ما واقعا هم در حالت ناگوار هستیم. به همه چیز نیاز داریم.
در حالی که گذرگاه‌های مرزی با ترکیه بازند، بسیاری از راه‌هایی که به مرز می‌برند بر اثر زمین لرزه‌های خرابی‌آور آسیب جدی دیدند. هنوز معلوم نیست که به ادلب کی کمک می‌رسد.
همه همسایگانم به هلاکت رسیدند. با وجود آنکه پسرم هلاک شده است، من دربر آیلم هستم. این یک نعمت خداست که من زنده و با اهل آیلم می‌باشم.
در حالی که ادلب تا هنوز انتظار کمک‌های بین‌المللی است، به این منطقه افتزده که تا حال بیش از 10 سال جنگ را پس سر کرده است، خطر بیماری، سردی و گرسنگی تهدید می‌کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه برای برهمدهی تاج پرانبانک نیم سال دیگر فرصت داده است. این بانک هنوز سال 2017 مفلس اعلان شده بود، ولی مقامات تا حال نتوانستند آن را پر برهم دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه 7 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
"و درباره برهمدهی باشد، یعنی که برهمدهی همون مهلت شما میگه مهلت طولانی، در حد بعضی عواملی هستند که تا برای برهم دادن کمتر مشکل پیش میاد، یعنی که تو همون مرحله اون نگذره برهم دادن شاید امکان است. بعضی قرضداران حاضر مونده که بود دیگر امیدی هست که برهم دادن کمتر سری وقت نیست.
زلفیه سیدزاده یک دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه در این نشست گفت تا امروز 37 میلیون سومان مبلغ مانده است که از حساب دارایی های تاج پرانبانک باید برگردانده شود. به این مبلغ هم امانت مزاجان، مبلغ های وزارت مالیه و هم دیگر عهدهداری های تاج پرانبانک شامل می شدند. به گفته دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در آغاز برهمدهی عهدهداری های تاج پرانبانک در نزد مزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی تاج پرانبانک و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. اما با گذشت 6 سال تا حال یک قسم مشتریان تاج پرانبانک نمی توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. آنها هر چند وقت برای دادخواهی به در بانک ملی، مدیری مخصوص و دادگاه اقتصادی دوشنبه می روند، ولی تا حال مشکلشان برطرف نشده است. پیشتر مسئولین دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفتند مشتریان بانک نمی خواهند در عوض پسندازهای خود دارایی بانک از جمله خانه ها را بگیرند و این وضع را پیچیده کرده است. مشتریان در این باره می گویند خانه ها با نرخ از بازار بلند به آنها پیشنهاد کرده می شود. مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 7 فوریه در مسئله تاجیک صادرات بانک و اگرانویس بانک، دو بانک دیگر مفلس شده، هم صحبت کردند. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه گفت:
"با توصیه 1 دکمبر 2022 با مبلغ 3 میلیارد 888 میلیون سومانی دارایی عهدهداری بانک باشد، تا 31 دکمبر 2022 با مبلغ 1 میلیارد 243 میلیون سومانی باقی مانده است. جمعی سهامی کشوده اگرانویس بانک دارایی ها تا 31 دکمبر 2022 مبلغ دارایی از روی توازن 1 میلیارد 666 میلیون سومانی و عهدهداری باقی مانده در نزد قرضی ها 1,428,000,000 سومانی.
نظام بانکی تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکل را پس سر دارد. 4 بانکی کلان کشور، تاجیک صادرات بانک، اگرانویس بانک، تاج پرانبانک و فانان بانک مفلس شدند. به اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده است.
شبنمی تر برویت ایده بو دل بسویت شبنمی تر برویت
بر رویت پسی گلی بر در پنجمین نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره افغانستان گفته شده است که افغانستان را نباید رها کنند. این نشست که با نام فرمت مسکو شناخته می شود، روز چهارشنبه 8 فوریه در پایتخت روسیه برگزار شد. در آن مشاوران امنیت ملی از روسیه، هند، چین، ایران، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ای را میکنم. در این نشست رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم سخنرانی کرده است. او گفته است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، گروه های هراس افغان بین المللی در این کشور فعالتر شدند. او از جمله به گروه القاعده اشاره کرده است که در پی تقویت توانایی های خود میباشد. اجیت داول مشاور امنیت ملی هند در این نشست خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان شده، تاکید کرده است که حکومت طالبان باید با تروریسم مبارزه کند. مشاور امنیت ملی هند هرچند از هیچ جانب نام نبرد، اما افزود که به هیچ کشوری نباید اجازه داده شود که تروریست‌ها و افراطگرایان را از خاک افغانستان به دیگر کشور بفرستد. رسانه‌های مختلف ایران از جمله خبرگزاری تسنیم سخنانی علی شمخانی مشاور امنیت ملی آن کشور را در نشست فرمت مسکو نشر کردند. او گفته است حکومت ایران به این باور است که تحمیل هر نوع نظام سیاسی در افغانستان باعث افزایش ناامنی ها خواهد شد. علی شمخانی در ادامه گفته است که تأخیر در اشتراک همه قوم های افغانستان در نظام سیاسی باعث افزایش چالش ها در این کشور می شود. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان که با افغانستان هم مرزند، از وجود گروه های هراس افغان در افغانستان نگران هستند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که تابستان سال گذشته جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از خاک افغانستان و ازبکستان موشک پرتاب کردند. چند روز پس از این موشک اندازی طالبان گفتند که گروه از این جنگجویان را که در حمله ها دست داشتند در ولسوالی و ناحیه امام صاحب کندوز دستگیر کردند. در نشست فرمت مسکو و علاوه مسائل امنیتی همچنین درباره وضعیت حقوق بشر، حکومت فراگیر و کمک های اقتصادی به افغانستان بحث ها صورت گرفته است. با وجود آنکه افغانستان موضوع اساسی این نشست بود، اما هیچ نماینده از این کشور در این همایش اشتراک نداشت. طالبان هنوز درباره این نشست چیزی نگفتند، اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رسانه ها گفته بود که حضور آنها در هر نشستی که افغانستان در آن بررسی می شود مهم است. امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهوری پیشین افغانستان درباره نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مسکو گفته است که اولین گام در حمایت از مقاومت برای تغییر در افغانستان است. با گفته امرالله صالح در موضع گیری همه آنها یک وجه مشترک و غیر قابل انکار وجود دارد، این که طالب حکومت نیست. فرمت مسکو در سال 2017 تأسیس شد و دو نشست آن در زمان حکومت قبلی افغانستان و سه نشست دیگر از زمان به قدرت دوباره رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 برگزار شده است. در سومین نشست این فرمت که در پایان ماه اکتبر سال 2021 برگزار شد، نمایندگان حکومت طالبان دعوت شدند، اما نشست چهارم و پنجم به حضور آنها دایر شد. طالبان در ماه آگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. با گذشت 1.5 سال تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. مقامات تاجیک میگویند انتخاب موضوع رساله های علمی و عدم نوآوری های علمی در آنها سبب افزایش رد تصدیق آنها از سوی کمیسیه عالی اتستاسیون تاجیکستان شده است. این نهاد تصمیم گرفته است من بعد اگر دو رساله علمی پیشنهادی شورای علمی از سوی کمیسیه عالی اتستاسیون رد گردد، هیئت دانشمندان این شورا از عضویت این نهاد خارج کرده میشوند. این در حالی است که در تاجیکستان به هر 1000 نفر اهالی 0.6 دانشمند بوده است و این رقم در فنلاند برابر 17 نفر می باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. منبعت حیات شوراهای علمی که دو رساله نامزدیشان برای دریافت عنوان علمی از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان رد می شود پراکنده خواهند شد. این مطلب را عبدالحکیم رازق زاده رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اعلام داشت و از سطح رساله های علمی برای دریافت عنوان های علمی شدیداً انتقاد کرد و گفت که در این امر سطح پست فعالیت شوراهای علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های علمی و راهبران علمی نامزدها مقصر هستند.
علاقه اون دوره پیشتر که کم بیش احساس می‌گردید که کمتر سهلنگاری و بعضن شتابکاری در شوراهای دیسرتاسیونی به چشم می‌رسید، آهسته آهسته علاقه مجبور شده است، چون که امروز علاقه ما قاطعانه ارائه کرده گیم که اگر دو دیسرتاسیا برگشت فعالیت شورا قطع می‌گردد. دیگر علاج نداریم.
نشست مطبوعاتی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان با گونه سالهای قبلی با اعلام ارقام جالب و نگران کننده برگزار شد. با عنوان مثال عبدالحکیم رازق زاده گفت که برای تصدیق رساله های علمی در بخش فنهای دقیق از جمله گیولوژی طبق قاعده باید نکمتر از 5 دکتر علم در این ساعت شرکت داشته باشند، اما حالت های رخ داده است که در پی رقابت های ناسالم میان دانشمندان یک نفر دکتر علم های گیولوژی به نشان اعتراض کشور را ترک کرده و مدت یک سال به زنگ‌های تلفنی هم پاسخ نمی‌داد. در نتیجه تا حال این رساله علمی از سوی شورای علمی تصدیق نشده است. رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان افزود که در سال گذشته از 1757 رساله علمی پیشنهادی به تصدیق 204 عدد یا 11.5% پاسخ رد داده شد. دکتر ابراهیم عثمانوف سابق رئیس فکولته خبرنگاری
علمی دانشگاه ملی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت سهم شوراهای علمی در مانع شدن از پژوهش‌های علمی که ارزشی ندارند خیلی مهم است، اما این پژوهشگر تاجیک بیشتر به این نقطه تاکید میکند که نقش اساسی را در تالیف رساله‌های علمی باید راهبر علمی نامزد به عهده داشته باشد. همچنین به اعتقاد جناب عثمانوف اخیراً حالت‌های به چشم می‌رسند که راهبر علمی نامزد از بخش دیگر علم میباشد.
شاید بیشتر آنهای با کارهای علمی رهبری میکرده باشند که اخیراً خودشان دکتر شدند و هنوز در ساحه علم شاید مکتب نداشته باشند.
ابراهیم عثمانوف همچنین با اظهار نظر عبدالحکیم رازق‌زاده رئیس کمیسیون عالی اتستاسیون تاجیکستان درباره سطح دانشمندان در جامعه کشور موافق نیست. ابراهیم عثمانوف میگوید که هرچند در تاجیکستان تعداد نفران دارای عنوانهای علمی اندک باشد هم، ولی سطح علمی تاجیک چندان پایین نیست. با در نظر داشت مشکلات وجود داشته در تهیه رساله‌های علمی در تاجیکستان، عبدالحکیم رازق‌زاده در صدد است فهرست رهبران علمی نامزدهای را نشر کند که تصدیق رساله‌های شاگردانشان از سوی کمیسیون عالی اتستاسیونی پاسخ رد گرفته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی رادیوی آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچابی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعت به نام میرزا تورسون‌زاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیوی آزادی و نخست بگویید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادوی خدمتم کردم. اگر مهمونم باشم به حسابی مهمونوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسن که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در نام مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گپی و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست، شکر.
اگر نستی کلانسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسلی بعدی و جوانان شما را همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر می شناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تا هنوز هم پخش و نشر می شود یا نامش عوض شد؟
می شود، برنامه در همون کانالی اکونیمو، کانالی تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تأسف است وقتی معینی ندارد، چونکی در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که اون روز چی حاضر انمون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپکتکل کدام سپکتکل را کی می شود. در اینجا همون از روی چیشون اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز روید.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیتی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تا هنوزم بغرسپند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصش از دست نداد است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گفی خوب گفته است، گفته است من کسی میدونم که تمامی تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی گفته است؟ که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنند در این برنامه چی میکنند، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابین تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که وقت چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلی تر تئاتر ما تماشا بینم می بینیم، اکتیور تماشا بینم می بیند و حس می کند که کدام کانتینگنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایش نامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد. این بسیار چیز را مایان میکنه.
یعنی کار تئاتر مشکل تر است؟
بله بله بله. کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان توی شناسن، یعنی من بیغرست بند دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرص پند گفتم، پیشترم گفتم حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کتو در شبکه اجتماعی از طرفی گروهی از جمعه بلوگر و پخش و نشر می شود. نظری شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستون گلزار می نماید، در پشت در فتاده مستی و هوشیاری، در هر که هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلوگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرانه به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمیدانم یک بایتی فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، اونگو وای به درد کس میخورد اونگو. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی یا کاری من راضیم که باشند بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون به استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگی از زبان ادبی فرق دارد. یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است. وقتی که آدمی زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وی در اونجا از کلمه های از لهجه از وی استفاده برد، یا وی از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چون که یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است وای، ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز علمه عطف و شعر لایق و ترسناده کلام شده وای، گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردککی من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها
لهجه
دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه اینه جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا میکند اون میتواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاهی حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من این فقط آرزوی من که فرهنگ صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر را نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپا میشنود، از تلویزیون همین گپا میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت می پرستد، او باید بدیعیت، انا در بدیعیت چقدر که می خواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چیه وی. مثلا این کوری ریژیسیور است، این کوری وی است که با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بیند وی چقدر بدیعیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تا امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمانهای لیگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود می شوند و جو، یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور می بینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوه تولد می شوند، بی سر و پای و بی کله، قهرمانهای وی می گوید، یعنی که وی علاقه جنگ اتمی دید 3,500 رو پیش دید است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برند، لیکن وقتی که از بالای وی نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموماً وقتی که توپ ها سخن میگویند، اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدیند، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش را تربیت میکند، خودش را میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشد، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وی که دیدیم که از بینی وی خون آمد یا از بینی ما وی بس میکرد. حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونه، کودک که سینف یک در راه حکم کدام رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که حالی سینفی یک و این سینفی یک هست یا دو، با این ها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنید؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وی سوری نیسو پرکنیوری دومی دویی میمن هم کرسونم و اینو همشون هم کرس، احمد شو، الفت شو، قیومی دیگین چی قلب در هر قدم هم ایست میکنن چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله و من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در همون خانه من تربیه یافتن، کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همشون منت دارم. خیلی خوب.
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمونی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمونی ما بودن نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
دور دور دانا شب افسانه بیا بر خانه. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سه پهلوان معروف تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاده پاریس 2024 داخلند. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاه بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در ردبندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمناً در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند جای دویم و منتخب گرجستان جای سیم را گرفتند. در همین حال سه ورزشکار تاجیک تیمور رحیموف، امام علی نورعلی و کامران شاهی استاپریان از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت و بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوان تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت‌ها به المپیاده پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامران شاهی استاپریان که در وزن 90 کیلو با 512 امتیاز در زنه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه معیار مقرر شده کوات قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. یوسف عبدالسلاموف پهلوان معروف داغستانی که سال 2008 مدال نقره بازی های المپی پکین را برای تاجیکستان آورده بود، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان تعیین شد. فدراسیون گوشتی تاجیکستان با این مربی 45 ساله تا ماه سپتامبر سال 2024 شرطنامه بست. یوسف عبدالسلاموف که دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان را با بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه آماده خواهد کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خود را روسیگی نمی حسابم و در همه جمعه را همچون تاجیک معرفی میکنند و خیلی هم خوشنود و سرفرازم که تاجیکستان و مردم تاجیک را نمایندگی میکنم.
ویزیر من یزنم که تاجیک ها چین رد این گاجو شو پریستولای تاجیکستان این پریستولای تاجیکستان نارد.
با گفته یوسف عبدالسلاموف، او را رئیس نوی فدراسیون گوشتی تاجیکستان جمشید مشربزاده برای کار به دوشنبه دعوت نموده است. ضمناً گنرال مایور میلیتسیا مشربزاده، سردار ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی، 11 نوامبر سال گذشته رئیس فدراسیون گوشتی تاجیکستان انتخاب شد. گوشتی ورزشی که از گوشتی آزاد و یونانی رومی عبارت است، نمودی المپی ورزش به شمار می رود. ولی ورزشکاران تاجیک در این نمود نتوانستند به بازی‌های المپیک توکیو 2020 راحت بگیرند. یوسف عبدالسلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان گوشتگیران با استعداد خیلی زیادند و امیدوار است برخی از آنها می توانند قله‌های بلند را فتح کنند. یوسف عبدالسلاموف 8 نوامبر سال 1977 در داغستان روسیه تولد شده است. از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان بود و 3 بار در بازی‌های المپی همچون ورزشگر شرکت کرده است. سال 2008 در بازی‌های المپی پکین سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان، مدال نقره بازی‌های آسیایی، قهرمانی آسیا و غالب بازی‌های پنجمی آسیای مرکزی می باشد. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد. از سال 2013 سرمربی دسته منتخب لهستان آید به گوشتی آزاد بود. از آخر سال گذشته او به حیث سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد رومینیا کار کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه 57 ساله از بحرین دیگر باره رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و به مدت 4 سال در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت بحرین شهر منامه برگزار شد، دیگر باره رهبری کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب گردید. همچنین وی نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از قاره آسیا شد. در کنگرس همچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین شورای فیفا انتخاب شدند. در کار کنگرس رهبران فدراسیون‌های ملی فوتبال قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان اشتراک کردند. زمنان شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه که قبلا رئیس سازمان فوتبال بحرین بود، از ماه می سال 2013 وظیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عهده دارد. او بارها با سفر کاری به تاجیکستان آمده است و بار آخرین ماه می سال گذشته به دوشنبه آمده با رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نمود. جانب ها مساله های رشد فوتبال در کشور را بررسی کردند. در کنگرس 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین عربستان سعودی مکانی برگزاری مرحله نهایی جام آسیا در سال 2027 تصدیق گردید. این کشور باری اول در تاریخ خود میزبانی مهمترین مسابقات قاره آسیا آید به فوتبال خواهد شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال از روی فرضیه خود دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان را در همه دور و زمان اعلان کرد. خبر می‌دهد سامانه رسمی این تشکیلات. به این ترتیب به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان فوتبال بازان زیرین داخل شدند: دروازه‌بان والری ساریچف، حمایتگران حکیم فوزایلف، رشید رحیموف، لیانید کریلنکا، الکسی چریتنیک، نیم حمایتگران الکساندر عظیموف، الک شریمبیکوف، ولادیمیر غلام حیدروف، ادگار گس، حمله‌گران محسن محمدیف و والری تورسونوف. علی محمد میرزایف سابقه دار فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان در همه دور و زمان فوتبال بازان باشگاه مشهور پامیر دوشنبه داخل شدند. وی افزود
در دوره شورای تاجیکستان بازینگران بسیار با قوا داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی دسته های المپی بازی میکردند. از تاجیکستان ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدروف میباشد که وی در دسته المپی اتحاد شوروی برآمد کرد. بعدی غلام حیدروف با بازینگران بهترین به مانند گس بازی میکرد در دوره شوروی. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این والری ساراچو میباشد که وی بسیار در لیگ اولی ترپید مسکو بازی کرد.
ضمناً فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سازمان است که سالنامه تاریخ فوتبال را ترتیب میدهد. آن 27 مارس سال 1984 در شهر لیپسیگ آلمان از جانب دکتر آلفردو پیوگه تأسیس یافته است. قرارگاهش عین زمان در شهر بونی آلمان جایگیر است. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این سازمان را همچون یک مقام پیشبری کننده سالنامه فوتبال جهان اعتراف میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف، متخصص بلاروسی، در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخب جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلی بیلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با 1 دقیقه خاموشی پاس داشتند. قبلا در دایره این جمع آمد، اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دومی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند، با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشرف لیگ اولی لهستان، کلوب ورزشی لوتس، با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. روزهای 11 و 12 فوریه در مجمع ورزشی میگاسپورت شهر مسکو مسابقه 15 جشن جام افسانه ها به نام کنستانتین یریومنکا اوید به فوتبال خرد برگزار می شود. در این مسابقه انعنوی 6 دسته اشتراک می کند. اینها تیم های افسانه های روسیه، افسانه های اتحاد دولت های مستقل، افسانه های اروپا، افسانه های افریقا، افسانه های کشورهای لاتینی و منتخب ستاره ها می باشند. به هیئت دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل که از 10 بازیگر عبارت است، ستاره فوتبال تاجیک خورشید محمودوف داخل شده است. اینچنین دست پروری فوتبال تاجیک محسن محمدیف که فعلا نایب اول پرزیدنت باشگاه استقلال دوشنبه می باشد، وظیفه مربی دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل را به ذمه دارد. خورشید محمودوف به رادیوی آزادی گفت:
وقتی که به ما این خبر رسید خیلی خوشحال شدیم. با رهبری محسن محمدیف با بازی‌ها آمادگی می‌بینیم. با دسته ما ستاره‌های فوتبال از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به مانند ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، مالدو، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. این برای ما افتخار بزرگ است.
ضمناً مسابقه جام افسانه‌ها از سال 2009 برگزار می‌شود. سال 2010 به مسابقه نامی شاه فوتبال خرد روسیه شادروان کنستانتین یریومنکا گذاشته شد. دسته افسانه های روسیه در این مسابقه 13 بار غالب شده است. سال 2020 منتخب ستاره ها برنده این مسابقه گردیده است. در روز اول مسابقه 11 فوریه بازی های پیشکی در گروه ها برگزار می شوند. در روز دومی مسابقه 12 فوریه بازی ها برای جای های 1، 2، 3، 4 و 5 و 6 دایر می گردند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینالم زی دردی بی وفایی کجایی دوشمی کشم باری جدایی کجایی تو از من دوری و من از تو دورم
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در ترکیه تعداد قربانیان زمین لرزه روز 6 فوریه از 24500 نفر هم گذشته است. در این باره فواد اوکتای معاون رئیس جمهوری این کشور خبر داد. در سوریه زلزله بنا به گزارش های تازه جان بیشتر از 4500 نفر را گرفته است. بیشتر از 80000 نفر دیگر زخم برداشتند، صدها هزار کس بی خانه ماندند. کارهای نجات ادامه دارد و در آنها نجات بخشان از 70 کشور از جمله از تاجیکستان شرکت دارند. تا کنون درباره نجات معجزه آسای بازمان دگان زلزله گزارش می رسد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 11 فوریه خبر داد که نجات بخشان کشور یک طفل 6 ماهه را همراه پدرش از زیر ویرانه ها زنده بیرون آوردند. زمین لرزه مدهش 7.7 درجه شب 6 فوریه اول ترکیه و چند ساعت بعد با نیروی 7.6 درجه جدول ریختر سوریه را تکان داد. خانه های زیادی در هر دو کشور از جمله یادگاری های تاریخی و بناهای قدیمی آسیب دیدند یا از بین رفتند. در ترکیه برای 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلان کردند. مؤسسه گروه خصوصی نظامی واگنر گفته است نیروهای آنها دهه کراسنهارا در شرق ولایت دونتسک اوکراین را اشغال کردند که در کنار شهر بخمود قرار دارد. یکی از هدف‌های اصلی نیروهای روسیه اشغال همین شهر است که آنجا نیروهای اوکراینی سخت مقاومت نشان می‌دهند. یوگنی پریگوژین رهبری واگنر روز 12 فوریه در یک پیام صوتی در تلگرام گفته است امروز نیروهای تهاجمی گروه خصوصی نظامی واگنر کراسنهارا را گرفتند. در یک پیام دیگر در تلگرام در عکس رزمندگان واگنر دیده می‌شوند که ظاهرا در درآمدگاه دهه کراسنهارا هستند. رادیو آزادی ادعای پریگوژین درباره اشغال دهه را که قبلا 600 ساکن داشت تایید کرد. نتوانست. نیروهای روسیه که با سفربری سرخریدان واگنر قویتر شدند، شهر استراتژی بخمود را یکی از هدف‌های اساسی برای پیشروی در جنگ در شرق اوکراین انتخاب کردند. در تاجیکستان در مدت 2.5 سال 222 مرد را برای دوزنگی جزا دادند. بر طبق آماری وزارت عدلیه که رادیو آزادی آن را روز 12 فوریه دید، از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان مفتشان 254 پرونده بسیار زنی و یا پلیگامی را تحقیق کردند و از این میان 222 نفر برای ازدواج با دوزن و یا حتی بیشتر از آن جزا گرفتند. بر اساس قانون در تاجیکستان بسیار زنی منع است و در ماده 172 کدکس جنایتی برای آن از 68 136,000 سومانی جریمه و یا 5 سال زندان جزا مقرر شده است. حامیان حقوق زن میگویند آمار رسمی واقعیت را نشان نمی‌دهد و تعداد مردانی که دو همسر دارند زیاد است و مقامات به این ظهورات چشم می‌پوشند. رسانه‌های دولتی ایران میگویند رئیس جمهور ابراهیم رئیسی روز 13 فوریه به چین سفر میکند. هدف از سفر 3 روزه به گفته آنها تقویت همکاری اقتصادی بین دو کشور است. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته است که ابراهیم رئیسی با دعوت رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و پکین سفر میکند. دو رهبر اولین بار ماه سپتامبر سال گذشته در شهر سمرقند در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ملاقات کردند که در آنجا رئیسی خواستاری گسترش همکاری ها شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و همتای اوکراینی او الکسی رزنیکوف اولویت‌های نشستی قریب الوقوع متفقان اوکراین در شهر بروسل از جمله دفاع هوایی و توپخانه‌ای را بررسی کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد دادند که برای مقاومت به روسیه در اختیار اوکراین تانک‌های پیشرفته ابرامز M1 لئوپاردو و چلنجر 2 را می‌گذارند. حالا اوکراین از کشورهای غربی می‌خواهد به نیروهای کشور هواپیماهای جنگی بدهند. روز سه‌شنبه آینده نمایندگان کشورهای همپیمان اوکراین در قرارگاه تا در شهر بروسل جمع می‌آیند و در برای راه های کمک با اوکراین صحبت می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا گفت که لوید آستین و الکسی رزنیکوف در برای هر چیز زودتر رسانیدنی کمک های وعدگی صحبت کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باور دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
رهبری کمیته کار با زنان با یک بیانیه حیرت انگیزش نشر نواری پرسر و صدای استنتاق کلن در اسفره را کاری نادرست نامید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به نظر هلالبی قربانزاده نشر این نوارها سبب خرخشه زیاد می شود.
اگر مقصد ما پیشگیری کردن باشد ساختارهای دولتی هستند و اون مسئله که مدینه گفتیم این مسئله زیر نظر هستند، همراه اونها کار کرده ایستادند. ولی مشکلات چی است؟ مشکلات اجتماعی است، مشکلات خانوادگی است، مشکلات بی‌طرفی است.
در نواری که 3 هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، مدینه صدیق‌زاده ساکن شهر اسفره تحت استنتاق خوشدامنش و با صدای گریه‌آلود میگوید از بس که گرسنه بود، پاره از نان را پنهانی خورده است. حقوق شناسان و حامیان حقوق زنان برخورد رهبری کمیته کار با زنان را که نمی‌خواهد نوارهای ظلم و ستم به زن به مثل قضیه مدینه به اینترنت راه یابد، نادرست می‌حسابند. حقوق شناس آینه حال بابا نظرآوا میگوید:
"رای مقامات از همون نطق نظری دوره شورای گپ میزند، یعنی که همون چیه که اونها اجازه دادن همونا باید چاپ کنند، ژورنالیست باید همونا نویسد. این یک دوره است که یگان این چیز پنهان کرده نمی شود و این هم یا تکانه بود که ارگان ها را کمک هشدار کرد، مثلا این خود یعنی کمیته را هشدار کرد.
در واقع پس از واکنش خشمگین کاربران شبکه‌های اجتماعی، خوشدامن مدینه را برای زورآوری به زن جریمه بستند. مدینه بعد این ماجرا خانه شوهر را ترک کرده در خانه یکی از خویشاوندانش زندگی دارد. یک فعال جمعیتی که برای مدینه کمک جمع می‌کند گفت مقامات اسفره از جمله رهبر بخش زنان مدینه را مجبور کرده است که به خانه شوهر برگردد، زیرا آبروی اسفره را رزانده است. در کمیته کار با زنان گفتند چنین چیزی نبود، ولی عین زمان میخواند با قول خودشان اویلا را سالم گردانند. نگارخان غفورزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با زنان و اویلا به رادیو آزادی گفت:
کوشش کرده استودیم که خیلی کم در وقت گذرد، کم در حالت روانیش سوشاد با پسیکولوگ و روانشناس کار کرده استودان. ما همه طرفه کوشش میکنیم که اگر که مدینه خواهش داشته باشد، البته با اویلاش برگردانده، برای سالم گردانی فضای اویلای او، برای بهتر گردانی زندگی او مساعدت نماید.
نواری مدینه که برای نانخوری از سوی خوشتومنش بازپرسی و سرزنش می شد، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و صدها نفر آماده کمک به او شدند. کاربران می گفتند کمیته کار با زنان کجاست؟ در تاجیکستان زورآوری در اویلا به قول رسم شده است و مقامات هم برای بی‌اعتنایی به این ظهورات بد تنقید می شنوند. تنها در سال گذشته بیشتر از 4000 نفر بنابر ظلم و ستم در اویلا به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان مراجعت کردند. معلوم نیست پاسخ مقامات به آنها چگونه بوده است، مثل برخورد کمیته زنان یا چیزی دیگر.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. ادلیب هم مرز با ترکیه را که در دست اشوبگران زیدی حکومت قرار دارد، در اولی هفته جوری دو زمین لرزه مرگ بارتا کندد. این منطقه که به این هم در نتیجه جنگ شهروندی خراب شده بود، حالا به گفته مأموران مؤسسه های امدادی با کمک های فوری بین المللی نیاز دارد. در این باره من شهلوگل خوجا گزارش می دهم. دو زمین لرزه مرگبار روز دوشنبه ولایت ادلیب تحت نظارت شورشیان سوریه را در مرز ترکیه ویران کرد. اما در بین این همه مرگ و میر و شکست و ریخت ها، حادثه های معجزه‌ناک نجات ساکنانش جای دارند.
زمین در زیر پایمون کفید و ما از داخل بنا افتادیم. احساس مثل این بود که در لیفت قرار داریم و با شست به پایان می فراییم. بعد این شیفت و دیوارهای خانه به بالای من افتاد.
مدو و اهل خانواده او از جانب نیروهای مدافع شهروندی با نام کلاه سفید نجات یافتند. مدو با دخترش مجروح شد، اما پسرش به هلاکت رسید. مقیاس بزرگ خرابی ها و هم هوای سرد زمستانی کار گروه نجات بخشان را مشکل کرده است.
ما برای از زیر خرابه ها بیرون براوردن مجروحان و هلاک شده ها تلاش زیاد به خرج دادیم. صرف نظر از سردی ها و نارسایی هوا در بناهای خراب شده، ما به کار خود ادامه می دهیم. در دوام 36 ساعتی گذشته ما از زیر خرابه ها بیرون براوردن آدمان را بس نکردیم.
زمین لرزه های دهشتبار قسم زیادی زیربینای به این هم در نتیجه جنگ شهروندی کم و ضرر دیده را ویران کردند.
این یک حالت سردرگمی است. بناها خراب شده و مردم ناتوان ماندند. آنها چیکار کردن خود را نمی دانند. تا کنون یگان کمک نرسیده است. این خیلی مهم است. به ادلب کمک وارد نشده است و مردم نمی دانند که آیا یگان یاری می شود یا نه. ما واقعا هم در حالت ناگوار هستیم. به همه چیز نیاز داریم.
در حالی که گذرگاه‌های مرزی با ترکیه بازند، بسیاری از راه‌هایی که به مرز می‌برند بر اثر زمین لرزه‌های خرابی‌آور آسیب جدی دیدند. هنوز معلوم نیست که به ادلب کی کمک می‌رسد.
همه همسایگانم به هلاکت رسیدند. با وجود آنکه پسرم هلاک شده است، من در بر عائله‌ام هستم. این یک نعمت خداست که من زنده و با اهل عائله‌ام می‌باشم.
در حالی که ادلب تا هنوز انتظار کمک های بین‌المللی است، به این منطقه افتزده که تا حال بیش از 10 سال جنگ را پس سر کرده است، خطر بیماری، سردی و گرسنگی تهدید میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه برای برهمدهی تاج پرانباغ نیم سال دیگر فرصت داده است. این بانک هنوز سال 2017 مفلس اعلان شده بود، ولی مقامات تا حال نتوانستند آن را پر برهم دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه 7 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
بعد از برهمدهی باشد، یعنی که برهمدهی همون مهلت شما میگه مهلت طولانی، در حد بعضی عواملی هستند که تو حوزه برای برهم دادن کمتر مشکل پیش میاره، یعنی که تو همون مرحله اون نگذره برهم دادن شاید امکان نه. بعضی قرضون حوزه موندگی بود، دیگر عواملی هست که برهم دادن کمتر سری وقتی نیست.
زلفیه سیدزاده یک دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه در این نشست گفت: تا امروز 37 میلیون سومانی مبلغ مانده است که از حساب دارایی های تاج پرانباغ باید برگردانده شود. به این مبلغ هم امانت مزاجان، مبلغ های وزارت مالیه و هم دیگر عهدهداری های تاج پرانباغ شامل می شدند. به گفته دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در آغاز برهمدهی عهدهداری های تاج پرانباغ در نزد مزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی تاج پرانباغ و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. اما با گذشت 6 سال تا حال یک قسم مشتریان تاج پرانباغ نمی توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. آنها هر چند وقت برای دادخواهی به در بانک ملی، مدیر مخصوص و دادگاه اقتصادی دوشنبه می روند، ولی تا حال مشکلشان برطرف نشده است. پیشتر مسئولین دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفتند مشتریان بانک نمی خواهند در عوض پس انداز های خود دارایی بانک از جمله خانه ها را بگیرند و این وضع را پیچیده کرده است. مشتریان در این باره میگویند خانه ها با نرخ از بازار بلند به با آنها پیشنهاد کرده می شود. مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 7 فوریه در مسئله تاجیک صادرات بانک و اگرین وست بانک، دو بانک دیگری مفلس شده، هم صحبت کردند. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه گفت:
با تو 31 دکمبر 2022 دارم با مبلغ 3 میلیارد 888 میلیون سومانی دارویی عهده‌داری بانک باشد، تا 31 دکمبر 2022 با مبلغ 1 میلیارد 243 میلیون سومانی باقی مانده است. جمع سهامی کشوده تو اگری این بانک دارویی ها تا 31 دکمبر 2022 مبلغ دارویی ها از روی توازن 1 میلیارد 666 میلیون سومانی و عهده‌داری باقی مانده در نزد قرضی ها 1,428,000,000 سومانی.
نظام بانکی تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکل را پس سر دارد. 4 بانکی کلان کشور، تاجیک صادرات بانک، اگر انویس بانک، تاج پرانباغ و فانان بانک مفلس شدند. به اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده است.
شب نمیتر برویت ای دو دل بسویت شب نمیتر برویت
پسی گل بهاری
شب
در پنجمین نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره افغانستان گفته شده است که افغانستان را نباید رها کنند. این نشست که با نام فرمت مسکو شناخته می شود، روز چهارشنبه 8 فوریه در پایتخت روسیه برگزار شد. در آن مشاوران امنیت ملی از روسیه، هند، چین، ایران، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. در این نشست رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم سخنرانی کرده است. او گفته است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، گروه های هراس افغان بین المللی در این کشور فعالتر شدند. او از جمله به گروه القاعده اشاره کرده است که در پی تقویت توانایی های خود می باشد. اجیت داول مشاور امنیت ملی هند در این نشست خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان شده، تاکید کرده است که حکومت طالبان باید با تروریسم مبارزه کند. مشاور امنیت ملی هند هرچند از هیچ جانب نام نبرد، اما افزود که به هیچ کشوری نباید اجازه داده شود که تروریست ها و افرادگرایان را از خاک افغانستان به دیگر کشور بفرستد. رسانه های مختلف ایران از جمله خبرگزاری تسنیم سخنان علی شمخانی مشاور امنیت ملی آن کشور را در نشست فرمت مسکو نشر کردند. او گفته است حکومت ایران به این باور است که تحمیل هر نوع نظام سیاسی در افغانستان باعث افزایش ناامنی ها خواهد شد. علی شمخانی در ادامه گفته است که تأخیر در اشتراک همه قوم های افغانستان در نظام سیاسی باعث افزایش چالش ها در این کشور می شود. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان که با افغانستان هم مرزند از وجود گروه های هراس افغان در افغانستان نگران هستند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که تابستان سال گذشته جنگجویانی وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش از خاک افغانستان و ازبکستان موشک پرتاب کردند. چند روز پس از این موشک اندازی طالبان گفتند که گروه از این جنگجویان را که در حمله ها دست داشتند در ولسوالی یا ناحیه امام صاحب کندوز دستگیر کردند. در نشست فرمت مسکو و علاوه مسائل امنیتی همچنین درباره وضعیت حقوق بشر، حکومت فراگیر و کمک های اقتصادی به افغانستان بحث ها صورت گرفته است. با وجود آن که افغانستان موضوع اساسی این نشست بود، اما هیچ نماینده از این کشور در این همایش اشتراک نداشت. طالبان هنوز درباره این نشست چیزی نگفتند، اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رسانه ها گفته بود که حضور آنها در هر نشستی که افغانستان در آن بررسی می شود مهم است. امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مسکو گفته است که اولین گام در حمایت از مقاومت برای تغییر در افغانستان است. با گفته امرالله صالح در موضع گیری همه آنها یک وجه مشترک و غیر قابل انکار وجود دارد، این که طالب حکومت نیست. فرمت مسکو در سال 2017 تأسیس شد و دو نشست آن در زمان حکومت قبلی افغانستان و سه نشست دیگر از زمان به قدرت دوباره رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 برگزار شده است. در سومین نشست این فرمت که در پایان ماه اکتبر سال 2021 برگزار شد، نمایندگان حکومت طالبان دعوت شدند، اما نشست چهارم و پنجم به حضور آنها دایر شد. طالبان در ماه آوگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. با گذشت 1.5 سال تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند انتخاب موضوع رساله‌های علمی و عدم نوآوری‌های علمی در آنها سبب افزایش رد تصدیق آنها از سوی کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان شده است. این نهاد تصمیم گرفته است من بعد اگر دو رساله علمی پیشنهادی شورای علمی از سوی کمیسیون عالی اتستاسیونی رد گردد، هیئت دانشمندان این شورا از عضویت این نهاد خارج کرده میشوند. این در حالی است که در تاجیکستان به هر 1000 نفر اهالی 0.6 دانشمند بوده است و این رقم در فنلاندیا برابر 17 نفر می باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. من بعد حیات شوراهای علمی که دو رساله نامزدیشان برای دریافت عنوان علمی از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان رد می شود، پراکنده خواهند شد. این مطلب را عبدالحکیم رازق‌زاده، رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اعلام داشت و از سطح رساله های علمی برای دریافت عنوان های علمی شدیداً انتقاد کرد و گفت که در این امر سطح پست فعالیت شوراهای علمی، دانشگاه ها و پژوهشگاه علمی و راهبران علمی نامزدها مقصر هستند.
الکای اون دوره پیشتر که کم بیش احساس میگردید که کم تر سهلنگاری و بعضن شتابکاری در شوراهای دیسرتاسیونی به چشم میرسید، اوسته اوسته الکای مجبور شده است، چون که امروز الکای مقاطعانه ارائه کرده گیم که اگر دو دیسرتاسی برگشت فعالیت شورا قطع میگردد، دیگر ایراد نداره.
نشست مطبوعاتی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان به گونه سالهای قبلی با اعلام ارقام جالب و نگران کننده برگزار شد. به عنوان مثال عبدالحکیم رازق‌زاده گفت که برای تصدیق رساله های علمی در بخش فنهای دقیق از جمله گیولوژی طبق قاعده ها باید نه کمتر از 5 دکتر علم در این ساعت شرکت داشته باشند، اما حالت های رخ داده است که در پی رقابت های ناسالمی میان دانشمندان یک نفر دکتر علم های گیولوژی به نشان اعتراض کشور را ترک کرده و مدت یک سال به زنگ های تلفنی هم پاسخ نمی داد. در نتیجه تا حال این رساله علمی از سوی شورای علمی تصدیق نشده است. رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان افسود که در سال گذشته از 1757 رساله علمی پیشنهادی به تصدیق 204 عدد یا 11.5% پاسخ رد داده شد. دکتر ابراهیم عثمانوف سابق رئیس فکولتت خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت سهم شوراهای علمی در مانع شدن از پژوهش‌های علمی که ارزشی ندارند خیلی مهم است، اما این پژوهشگر تاجیک بیشتر به این نقطه تاکید میکند که نقش اساسی را در تالیف رساله‌های علمی باید راهبر علمی نامزد به عهده داشته باشد. همچنین به اعتقاد جناب عثمانوف اخیراً حالت‌های به چشم می‌رسند که راهبر علمی نامزد از بخش دیگری علم باشد.
شاید بیشتر اونهای با کارهای علمی رهبری میکرده باشند که اخیران خودشان دکتر شدند و هنوز در ساحه علم شاید مکتب نداشته باشند.
ابراهیم عثمانوف همچنین با اظهار نظر عبدالحکیم رازق‌زاده رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان درباره سطح دانشمندان در جامعه کشور موافق نیست. ابراهیم عثمانوف میگوید که هرچند در تاجیکستان تعداد نفران دارای عنوانهای علمی اندک باشد هم، ولی سطح علمی تاجیک چندان پایین نیست. با در نظر داشت مشکلات وجود داشته در تهیه رساله‌های علمی در تاجیکستان، عبدالحکیم رازق‌زاده در صدد است فهرست راهبران علمی نامزدهای را نشر کند که تصدیق رساله‌های شاگردانشان از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی پاسخ رد گرفته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیو آزادی تقدیمتان میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبدالویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبدالویف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچاب بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعتی دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسون‌زاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت با سوالهای رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگویید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر. اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادوی خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشی مکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت از کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفی و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست، شکر.
اگر نسل کلانسال شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر می شود یا نامش عوض شد؟
می شود. برنامه در همون کانالی اکونیمو، کانالی تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز میاگون. و البته باعث تأسف است، وقتی معینی ندارد، چون که در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که